اساسنامه‌ای وزارت راه و شهرسازی هستند و دوم تعهداتی که وزیر در موقع اخذ رأی اعتماد در مجلس ارائه کرده. خیلی مستند دیگه. در بیشتر ستون دوم که عملکردها بررسی میشه، عملکردها قابل رصد نیست. ببینید تکالیف اساسنامه و قانونی وزارت راه و شهرسازی در 4 تا حوزه بوده. یکی امنیت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه مسکن بوده، تنظیم بازار زمین بوده، تنظیم اجاره‌بها، یا بگیم تنظیم اصلا خود مسکن به طور کلی، سازماندهی بازار مسکن. چهارم مسکن استیجاری. در این 4 تا که تکالیف اصلی و در واقع ریشه‌ای و بسیار مهم وزارت راه و شهرسازی است، قابل رصد نیست. اتفاقاتی که در بافتای فرسوده
قابل رصد نیست،
یعنی عملا تقریبا اتفاقی نیافتاده،
هیچ اتفاقی نیافتاده،
هیچ
از اون طرف هم هیچ نظارتی برای این
نمیتونیم هیچ بگیم. این منصفانه نیست، نمیتونیم هیچ بگیم. ببینید وقتی داریم رصد میکنیم، ما کل پهنه سرزمین ایران رو داریم رصد میکنیم، فقط تهران رو
داریم یک درصدی میگیریم، میگیم از اون درصدی که ما انتظار داشتیم پایین‌تر.
بله ممکنه وزارت راه و شهرسازی اقداماتی انجام داده، اونا رو ما ملاک ما نیست. اصلا مسکن مهر ما فعلا میذاریم چون در حوزه اجراست. من در حوزه سیاست گذاری میگم، یعنی در تکالیف قانونی و اساسنامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی باید انجام میده، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در 4 حوزه اصلیش که اصلا اساسنامه‌ای هستن اینا، یعنی حوزه امنیت سرمایه گذاری، حوزه بازار زمین، حوزه بازار مسکن و مسکن استیجاری.
امنیت سرمایه معیارش چیه؟
ببینید همین، اتفاقا من می‌خواستم به اینجا
برسم. این در واقع او نتونسته استانداردش رو پیدا بکنه. در مورد مسکن استیجار که شما به درستی فرمودید، مسکن اجتماعی هایی که مسکن استیجاری است، یعنی شما به یک اقشاری که نمیتوانند بیان و اجاره های خودشون رو پرداخت بکنن یا اقساط وام بدن، به عنوان دولت یا به عنوان شهرداری یا به عنوان خیر کمک میکنید که اینها چیکار بکنن؟ بیان در یه 2 سال 3 سال توی مسکن بشینن، وضعشون بهتر بشه، برن به مسکن و دیگری و به یه عده دیگه بکن. اگر ما در دوره دولت 11 اومده بودیم اعلام کردیم، اولا که منابعی برای دادن پولی نداشته، نه شهرداری منابعی داشته نه دولت داشته، ولی اگر میومد اعلام میشد، فرض کنیم میومد اعلام میشد که مسکن هایی رو دولت کمک هزینه مسکن، الان چون اومدن هم حالا آقای دکتر میتونه اینا رو بهتر توضیح بده، مسکن اجتماعی دیگه نمیان ملت یه جا بریزن، میان از جاهای مختلف شهر
اصلا کار اشتباهی یه جا جمع کردن،
که بله یه جا جمع نکنه، اینا بتونن توانمند بکنن همدیگه رو، به هم کمک بکنن. یعنی شما 80 تا خانواده ضعیف رو بغل هم نمیزن، چون به هم نمیتونن کمک کنن. اینو بعد یه آدمای بودجه بزنن پول بگیرن دیگه. در واقع الان اگه اعلام بکنیم در کشور که ما میتونیم کمک هزینه اجاره پرداخت کنیم، فکر کنین چند درصد مردم ثبت نام میکنن؟ وقتی برای یارانه ها 95 درصد ثبت نام کردن، و این منابع رو از کجا میخواییم بیاریم؟ یعنی از کجا میخواییم الان تو این شرایطی که بر بعضی از وزارتخونه 90 درصد بودجه عبارت است از حقوق، تو وزارت راه واقعا در بعضی از این سالها غیر از اوراق 1 میلیارد تومان برای راهسازی نبوده نقدش، در بعضی از سالها، نه در همه سالها. میگم یه بخشی هم از این بحث نداشتن چیز به خاطر این بوده که خب امکانات بودجه شما، اگر که مسکن اجتماعی رو بخشی از پکیج و بسته عرض کنم خدمت شما تامین اجتماعی میبینید، مثل بخش سلامت، خب باید یه بودجه براش بگذاریم دیگه. اما این توانی که بتونیم چنین بودجه رو بگذاریم براش نبود، یعنی که واقعا مفهوم باقی مونده. درست میگم، یعنی نتونسته در مسکن اجتماعی مصرفی بشه که اون شکل بده.
خب پس من اگه بخوام این راهکار رو، فرصت داریم
ما 5 دقیقه فرصت داریم، من خواهش میکنم که دو موضوع رو لطفاً بفرمایید. یکی راهکار ارائه بدیم برای رونق بازار مسکن، و یکی اگر امکانش هست پیش بینی کنیم، چون بسیار از مردم نمیدونن که واقعاً در این بازار بایستی چه کار بکنن، چه خریدار چه فروشنده، همه دچار یک معضل شناختی نسبت به آینده شدن. اگر امکان داشته باشه یک پیشبینی و راهکار.
خب اولین راهکاری که وجود داره، ما در مورد واحدهای مسکونی خالی از سکنه که 2,600,000 واحد مسکونی هستن، ما باید تعیین تکلیف کنیم.
بله.
بالاخره مالیات بر مالیات بر واحدهای مسکونی خالی رو ما حتما باید جدی بگیریم. این اصلا دیگه اصلا 11 درصد از کل واحدهای مسکونی ما خالی هستن. نرم جهانیش 4 درصده. 11 درصد ما ساخته شده برای احتکار. خانم مینو رفیعی تو این مملکت تحقیق کرده، به این نتیجه رسیده 1/3 از ساخت و سازهای تهران احتکاریان. حالا خیلی سال پیشا. و این موضوع اول دیگه. بله. این دیگه اصلا بحثی فکر نمی‌کنم در این مورد داشته باشیم. ما باید باید بانک زمینمون رو تکمیل کنیم. الان سازمان ملی زمین و مسکن بانک زمین داره ولی کارآمد نیست، یعنی نوع زمین‌ها رو باید دسته‌بندی کنه، طبقه بندی کردنه. خود نهادهای عمومی و دولتی باید به عرضه زمین نه فقط پیرامون شهر، در خود شهرها هم باید در واقع اقدام کنن. این خیلی بحث مهمی، یعنی که زمین باید ارائه بشه برای ساخت و سازها. ما باید از ظرفیت‌های نهادهای مدنی و سمنها و در واقع بخش خصوصی واقعی، بخش خصوصی واقعی منظورم سرمایه گذاره که با یک انتظار سود واقعی وارد بازار مسکن میشه، نه سوداگرانی که وارد بازار مسکن میشن برای به دست آوردن حداکثر بازدهی در یک دوره خیلی کوتاه مدت. منظورم اینا نیستم، منظورم از سرمایه گذاران واقعیه. بازیگران حوزه مسکن باید کاملا شفاف، رسمی و شناخته شده باشن. ما مشکلمون اینه که بازیگران حوزه مسکن ما خیلی شفاف نیستن. الان من به نظر من یکی از دلایلی که وجود داره اصلا بانک ها برای چی ورود پیدا کردن به ساخت و ساز مسکن؟ اصلا کجای دنیا اینا وظیفه‌شون واسطه‌گری مالیه. نرخ تسهیلات به سپرده‌هاشون بسیار پایینه ولی در حوزه مسکن خیلی فعالن. خب این یه این پس این پس بازیگران و حوزه مسکن هم خیلی باید شفاف و روشن و رسمی و تعریف شده باشن. یک نظارت جدی باید بر بازار مسکن وجود داشته باشه. ما باید مسکن برای اقشار فرودست خیلی جدی بگیریم، مسکن اجتماعی که گفتم، از نظام ملکی کم کم حرکت کنیم به نظام استیجاری، نظام استیجاری بلند مدت. ما باید نظام پیش فروشمون رو ساماندهی کنیم. ساماندهی یعنی اینکه با تجارب موفق دنیا اینا رو بررسی کنیم. یکی از تجارب موفق در مورد همین نظام در واقع پیش فروش کره جنوبی که همزمان با ما کاراشو شروع کرده بود، یک شرکتی درست کردن به نام شرکت تضمین در واقع مسکن کره. اینا کارشون همین بود، یعنی پیش فروش ها رو تضمین میکردن، استیجاری ها رو تضمین میکردن که یک پشتوانه بود که بتونن بر اساس اون بتونن مالیات هاشون رو تنظیم کنن. موضوع بعدی که موضوع جدیدی هم هست به نظر من بر اساس حوزه مطالعاتی خودم اشاره میکنم، مالیات بندی شهری. شهرداری ها باید به وظایف خودشون در ساخت مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی عمل کنن. این وظیفه مخفول واقع مونده، یعنی شهرداری ها باید به صورت جدی وارد این موضوع بشن. شهرداری ها سال هاست که دیگه این وظیفه شون رو کنار گذاشتن، فقط در واقع کارهایی که انجام دادن خیلی به نفع شهر نبوده، به ویژه شهرداری تهران. این وظیفه رو باید جدی بگیرن. شهرداری به نظر من باید تو این حوزه به شکل کاملا جدی وارد بشه. و
خب چون فرصتمون خیلی کوتاهه، اگه جنبندی
بکنم، جنبندی من اینه که بستگی به حوزه سیاست گذاری داره که در واقع وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن در کشور داره، ولی چون هنوز حوزه سیاست گذاری مسکن خیلی روشن و مشخص نشده، به نظر من به اتفاق خاصی در مسکن نخواهد افتاد. همچنان ما با رکود مسکن مواجه خواهیم بود. ببینید مثلا ما در مورد
قیمت بیش از اندازه نخواهیم داشت
ولی همچنان رکود حاکم خواهد بود. ما ببینیم در مورد مسائل ساختمانی 45% افزایش قیمت داشتیم که این 1/4 قیمت مسکن مربوط به اونه. تا زمانی که اینها رو مدیریت نکنیم عملا نمیتونیم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای دکتر عبدو. شما موافق هستید؟
بله، من خیلی از این نکات موافقم. افزایش قیمت به یک عواملی بستگی داره، ولی من فکر میکنم در حوزه زمین افزایش قیمتی نخواهیم داشت و حتی ممکنه بعضی جاها کاهش قیمتیه و علی مسکن به همون شکل که گفتم، یعنی تورم بیاد بخوردش و یعنی کسانی که زمین دارن قیمتش پایین نمیارن.
درسته.
ولی حجم پایین معاملات، یعنی شما از 180 هزار معامله مثلا در تهران در سال 92 اومدی به مثلا 60 هزار نشون میده که این قیمت باید یه تغییراتی بکنه که مردم بتوانن بیان و بخرن.
درسته.
در مورد راه حل ها به نظرم دو تا رو من میگم در حد یک دقیقه که وقت داریم. یکی همون اعتقادی است که ما سالهای طولانی داریم به اینکه باید صندوق مسکن تقویت بشه و بانک مسکن بتونه وام های بیشتری بده. سایر بانک ها الان نمیتونن بدن چون هزینه پول براشون بالای 20% حالا به زوج جوان هم 20% وام بده، اصلا قسطش نمیتونه بده. همین 9% فقط بانک مسکن بده. و بانک مسکن خوشبختانه تو این صندوق جدید الان بالای 500 هزار سپرده گذار داره، بنابراین سالها میتونه کار بکنه. مسئله دوم مسئله بافت فرسوده است. یعنی الان درسته که تعداد خونه ظاهرا بنزه تعداد خانواره، اما مسئله اینه که 1/3 از این خونه ها نیازمند به بازسازی و نوسازی نیاز.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسین عبدو تبریزی و جناب آقای دکتر بهزاد ملکپور. تشکر میکنم و خیلی ممنون که همراه ما بودی. برنامه پیشران همچنان ادامه داره.
یکی از صنایعی که بیشترین ارتباط رو با دیگر صنعت ها داره و بیش از 200 صنعت رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر خود میکنه، صنعت ساختمانه. چرا؟ به این دلیل که از یک طرف تقاضا همواره برای مسکن وجود داره و از طرف دیگه سرمایه گذاران خرد و کلان زیادی هم هستند که تمایل دارن در این صنعت فعالیت بکنن، مردمی که شاید سرمایه های سرگردانشون در بازارهای دیگه مثل بازار ارز و سکه به طور مخرب وارد شده، به راحتی تمایل به این دارند که بتونن در بخش تولید از سرمایه های خودشون بهره برداری کنند.
در مورد ساخت و ساز شهری و پیمانکاری واقعیتش اینه که یک عرصه خیلی بزرگیه که با صنایع مختلف در ارتباطه. از فرض کنیم یک پروژه‌ای که میخواد شروع بشه با یک گروه امکان سنجی شروع میشه که خود این دوستانی که این کار رو انجام میدن اصلا رشتهشون در امور مالی و MBA و این حرف هاست، از اونجا کار شروع میشه تا به یک امکان سنجی میرسیم که آیا این پروژه شروع بشود یا نه. ما در مسیر این 20 چند سال کار فراز و فرودهای زیادی داشتیم و عرض کنیم تقریبا ما دو بار رسیدیم به مرحله ورشکستگی، ولی خب به هر حال با تلاش و پیگیری و واقعا مشورت های مختلف حالا و کمک زیاد خداوند متعال ما تونستیم از این دو مرحله نجات پیدا بکنیم. یعنی مراحلی شده که اصلا سرمایه‌مون به صفر که رسیده منفی هم شدیم، ولی الحمدلله حالا خدا لطف کرده و با واقعیتش که مشورت‌های زیاد تونستیم این نجات پیدا بکنیم از اون مراحل. تلاشمون بر اینه که کمتر از تسهیلات بانکی استفاده بکنیم. دلیلش هم اینه که اولا سود تسهیلات خیلی بالاست، ما پیش بینیمون این نیست که ما علاوه بر سودی که بانک میبره خیلی بیشتر از این سود گیرمون بیاد بریم دنبال وام‌های بانکی. از طرفی دیگه وام‌های بانکی پنجشنبه و جمعه و تعطیلات سود میگیرن، ما که پنجشنبه و جمعه تعطیلیم. ما داریم ساختمان‌هایی را میسازیم که متناسب با سبک زندگی ایرانیه. حالا چون تو ایرانیم، اگر ما میرفتیم در عراق ساختمون میساختیم باز متناسب با سبک زندگی مردم عراق میساختیم، اگر در اروپا میساختیم بازم همین. لذا خیلی روی این داریم تلاش میکنیم، کارشناسای مختلفی که داریم تو مجموعه فعالن با ما روی اینها فکر میکنن و این ایده ها را به دوستان گروه طراحیمون ارجاع میدیم و نتیجه ساختمون میشه همون که اسمش پیداست، محل اسکان و آرامش مردمه. و وقتی که ما ساختمونی رو بسازیم مطابق با سبک و سیاق زندگی مردم باشه، نتیجهش راحتی مردمه. یه مطالعات محلی، شهری، منطقه‌ای از طرف وزارت مسکن توسط شرکت‌های خصوصی انجام بشه، برای هر محلی اینها یک توصیه‌های مشخص در قالب دفترچه‌ای داشته باشن به این سازنده‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور مشغولن، متناسب با اون توصیه‌ها که واقعی بوده محلی رفتن این متوجه شدن مردمان اینجا چه مساحتی از ملک میتونن بخرن، چه سطح سیاقی سلیقه‌شونه، و سازنده‌ها به اون توصیه‌های کلی به عنوان یه راهنما استفاده کنن، باعث میشه محصولاتی که تولید میشه نمونه، سریعتر فروش بره. و واقعا اگه بررسی کنن بگن مثلا آقای سازنده که اینجا میخواد بسازی، این منطقه دیگه پر مسکن زیاده، شما اگه فعالیت بکنی احتمالاً موفق نمیشی بفروشی. خب سازنده هیچ اطلاعاتی نداره، بر حسب سلیقه خودش یه چیزی میسازه. اگر خیلی مطالعات رو از قبل خودش انجام داده باشه و بازار رو دیده باشه و میتونه محصولش به فروش برسونه، که معمولا سازنده هایی که تازه کارن، کوچیکن، نوپان، اینها این امکانو ندارن، وارد نمیشن، بر حسب سبک و سلیقه خودشون یه چیزی میسازن، بعضا موفق میشن بفروشن، بعضا موفق نمیشن، میمونه منابع مالیشون و به هر حال اون سرمایه انسانی و شرکتشون هم متوقف میشه.
با توجه به وضعیت حال حاضر بازار مسکن و ساخت و ساز شهری، موضوع قیمت تموم شده برای سازندگان توی این بخش اهمیت به سزایی پیدا کرده و ایجاد یک رابطه منطقی بین قیمت تموم شده پروژه و نیازها و خواسته های مصرف کننده بسیار مهم و قابل توجه است. از این منظر به سه بخش مهم در اجرای پروژه ساختمانی به نظر می‌رسد با توجه ویژه‌ای کرد. یکی از بخش‌های مهم پروژه ساختمانی که مورد غفلت واقع شده بخش مهندسی پروژه است. در مهندسی پروژه ما با استفاده از تخصص‌های مختلف و با دور شدن از نگاه سنتی صرف به کارگیری و به خدمتگیری بخش مکانیک، برق، سازه و معماری، استفاده از تخصص‌های دیگری مثل بحث سیو انرژی، ذخیره انرژی، کاهش مصرف انرژی، موضوع هوشمندسازی ساختمان و سایر بخش‌های موجود در ساختمان امکان تهیه یک طرح بهینه فراهم میشه. بخش دوم اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شهری که باید مورد توجه قرار بگیره زمان اجرای پروژه است. برای کاهش زمان اجرای پروژه به منظور کاهش قیمت تمام شده بایستی از روش‌های استانداردی برای کاهش زمان استفاده کرد. یکی از این روش‌ها روش موازی‌کاری در پروژه است.
در بازار یک تقاضای مطرح هست برای این محصول. دو گروه به این تقاضا پاسخ دادن. گروه اول سازندگان غیر حرفه‌ای هستند که از انباشت سرمایه‌شون در کسب و کار اول استفاده کردن برای اینکه فعالیت تجاری دیگری رو انجام بدن. هدف این گروه ایجاد سود و بیشتر جنبه بیزینسی قضیه هست و ممکنه که به صورت کوتاه مدت در این بازار حضور داشته باشن. تصمیمات و رویکردها و انتخابهاشون رو بر اساس اون مقطع زمان میگیرن و گهگاه این موضوعات بر مبنای سلایق شخصی هست. این موضوع که فرایند ساخت و ساز با استفاده از پسنداز مردم انجام بشه فن نفسه موضوع بدی نیست. خیلی بهتر از این هست که پسندازها و چرخش‌های اقتصادی کوچیک توسط سوداگری در واقع ارز و طلا و موارد مشابه انجام بشه.
کسایی که تا حالا باشون در ارتباط بودم به عنوان خریدار که به من اعتماد داشتن، اعتماد کردن، به راحتی تونستیم بهشون آپارتمان بدیم، از خریدشون هیچ وقت ناراضی نبودن و خوشحال بودن از خریدی که انجام دادن. ارتباط هایی که تونستیم باهاشون برقرار کنیم، این ارتباط ها باعث شده که خریداشون به سمتی بره که از دو خوابه به سه خوابه تبدیل شده. سالیان سال باهاشون داریم کار میکنیم، به عنوان سرمایه گذار در پروژه هامون وارد میشن و از این بازار مسکن به نحو احسن دارن استفاده میکنن.
چقدر پیامک داشتیم از سمت مردم، تشکر میکنم از شما. از آذربایجان شرقی گفتن چرا بعد از 12 سال هنوز مسکن مهر ما رو تحویل نمیدن، مگر حمایت از قشر پایین جامعه نبوده. دوستی گفتن که زمین ها رو از زمین خاران بگیرن و تحویل بدن به مستضعفین. یک نفر گفته مسئولین مدیریت نمیکنن و نظارتی وجود نداره. باز بین پیامک ها دوستی رو داریم که گفتن مسکن مه برید نظارت کنید ببینید کسانی که خونه دارن دوباره دارن میان و مسکن مه میگیرن. این صحبت ما در برنامه هم داشتیم که در واقع در سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها درست عمل شد، اما گویا در اجرا ما مشکلاتی داشتیم که هنوز هم نتونستیم برطرفش بکنیم. 0911-890 آخرش 45 هم گفته که بازپرداخت وام مسکن رو کم کنید، چرا که وام میدید اما دو برابر یا سه برابرش رو دریافت میکنید. بر ترتیب خیلی پیامک داشتیم، از شما تشکر میکنم، امیدوارم که مشکلات در این حوزه هم هرچه زودتر برطرف بشه. به در واقع زمانی رسیدیم که بایستی با شما خداحافظی کنیم. طبق روال همیشه که میگم خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. برای همه شما خدا رو آرزو میکنم و تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاس از همراهی شما با بخش اول برنامه‌های روز دوشنبه رادیو اقتصاد.
سفری کنار تو چه شود ببیند این جان عزیز من و دل در سفری کنار تو فاصله های پشت سر نور تو عبور تو حضور تو پر کند فاصله های پشت سر من منتظر بهار تو چه شود ببیند این جان عزیز من و دل در سفری کنار تو چه شود ببیند این جان عزیز من و دل در سفری کنار تو
زندگی یه بازیه یا شاید یه بازی نیست بیشتر مردم زندگی رو پیکار می انگارن جنگ نگاه می کنن اما زندگی پیکار نیست بازیه زندگی بازی بزرگ و داد و ستد در اصل چون آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد در این روزهای کرونایی هرچه بیشتر مراقب سلامتی خودمون و دیگران باشیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت دستورالعمل‌های پزشکی بهداشتی و مراقبتی رو فراموش نکنیم عمل عکس العمل سلامتی شما سلامتی من رو میاره Thank you. میگن اکثر افکاری که به ذهن ما راه پیدا میکنه افکار واقعی ما نیستن، در از دسته ای از قضاوتها، انتقادها، تردیدها و تفسیرهای هستن که در طول این مسیر برداشت میکنیم. اما یه حقیقت رو نمیتونیم فراموش کنیم، اون همینه که وقتی یک توصیه‌ای به ما میشه اون رو ملزم میکنن و واجب میشه بر ما همه باید رعایت کنیم، مثل ماسک زدن، شستشوی دست ها و استفاده از الکل برای ضدعفونی کردن. مراقب خودمون باشیم، یادمون نره اگر همین حالا رعایت نکنیم خیلی ها بعدها و آینده اسیر خاک خواهند شد و شاید همین عزیز عزیزی باشه که در کنار ماست.
حرف من بهتر گوش کنین. اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتونو با الکل شستین تا ده بشمارین، اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
بهترین ها از آن شما خوبان شنونده باشه. همراه امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز هستید، صدای کار و تلاش ایرانیان. لطفاً تا ساعت 14 همراه ما بمانید.
خبر.